أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما بقية الله في الأراضين الحجة القائمة، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. هدية بپیشگاه مطهر وجود مقدس حضرت علی اکبر سلام الله علیه صلوات تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما از ابتدای این دهه بحثی رو شروع کردیم خدمت عزیزانی که دنبال میکنن بحثو، بر محور آیه شریفه 54 سوره نساء، ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکا عظیما. عرض کردیم طبق روایات این آل ابراهیم که ملک عظیم بهشون داده شده، اهل بیت عصمت و طهارت 14 معصوم علیهم السلام، و ملک عظیم هم اون طاعت مفروضه است، اون اطاعتی است که واجب شده بر همه خلائق که از این ذوات مقدسه باید اطاعت بکنن. خدا اختیارات وسیعی به این بزرگواران عطا فرموده و سیاست بندگان رو به اونها سپرده، لیسوس عباده، که سیاست به معنای اداره، حسن اداره و تربیت صحیحه. خلاصه و ساده بخوایم بگیم، خدا تربیت ما رو و تو خط آوردن ما خلائق رو، ما که میگم نه فقط انسان ها، حیوانات، فرشته ها، اجنه، همه موجودات رو به این ذوات مقدسه سپرده تا اینها ما رو هدایت کنن، و دستشون هم باز گذاشته، فرموده هادا اتا اونا فمنون او امسک به غیر حساب. اون چه که میخواین بدید به اون چه که به اون کسی که میخواین بدید، هر چی که میخواین بدین، از هر کس که میخواین هم باز بدارید، به هر کس بخواین هم ندین. هادا اتا اونا فمنون، ببخش، او امسک، یا امساک کن، یعنی نده، منع کن، به غیر حساب. خدا دست شما رو باز گذاشته، حساب کتابی ازتون نخواهد خواست. چرا؟ چون این اطمینان و علم وجود داره، خدا هوای شما رو داره. وقتی خطا نمی کنید نیاز به حساب کتاب نیست. اون چه که خدا میپسنده، اون چه که خدا دوست داره، شما همونو عمل میکنید. بنابراین دیگه مؤاخذه و رسیدگی و حساب کتاب و اینها اصلا نیازی نیست. ما از این استفاده کردیم، گفتیم که این اصل کلی است. هر کس که میخواد مسئولیت اداره ولو یک نفر رو به عهده بگیره، ولو یک نفر رو، چه رسد به بیشتر، باید اخلاق مناسبی رو که بتونه اداره کنه اون یه نفر رو داشته باشه. خب یه نفر، فرض کنیم مثال زدیم، گفتیم که دو نفر که همسر یک دیگرن، پدر و مادر، زن و شوهر، این هر کدوم مسئول اون یکی هن دیگه، مسئولیت دیگه، این مسئولیت همسری و همسرداری، این رو باید اخلاق خاص و مناسبش رو داشته باشه. حالا چرا من هی مثال اینجوری از خانواده مثال میزنم؟ برای اینکه ببینید تماسی که و میزان ارتباطی که اعضای خانواده با هم دیگه دارن، زن و شوهر دارن با هم دیگه، پدر و مادر با فرزندان دارن، اینها، این بیشتری ارتباطه. آدمایی که بیرون هستن موقع کار و عرض به خدمتتون شغل و این حرفا، خب اینا تماس ها خیلی کمتره. تماس ها که کمتره، استکاک ها هم کمتر، یعنی زمینه های استکاک کمتره. ولی کسانی که دائم با همن و نه فقط حالتایی که مثلا میان، شما وقتی میرید مثلا اون کسانی که میرن برای کار و کسب و کار و تلاش بیرون منزل، خب میرن برای اینکه یه چند ساعتی استراحتاشون رو تو خونه کردن و با آمادگی وارد محیط کار میشن، اونجا مشغول کار میشن، چند ساعتی هم بعد خسته میشن، میان خونه خستگیشون رو در کنن و استراحت بکنن. توی خونه نیست، همه میخوان راحت باشن، اون وقت این راحتی ها با هم دیگه ممکنه استکاک پیدا بکنه. و تصور غلط این باشه، تصور غلطی که متاسفانه کم نیست، که خب دیگه انگار ما مثلا رعایت اخلاق رو برای بقیه باید داشته باشیم، در حالی که بیشترین رعایت اخلاق باید بین کسانی باشه که بیشترین تماس رو با هم دارن، یعنی میخوان راحت باشن، میخوان خودمونی باشن. خب اینجاها دیگه مثلا یه سری مسائل رعایت نشه، یا مثلا این که خودمونیه، این که مثلا از خودمونه، بچه خودمونه، همسر خودمونه، خب باشه، ولی اتفاقا با اینها بیشتر آدم باید رعایت بکنه. حالا اون حدیثی که دیروز اشاره کردم، اون احادیثی که دیروز اشاره کردم انشالله خواهم خوند، ولی میخوام عرض بکنم از همون مواردی که هر چیزی در عالم و هر مخلوقی مأموره که مسخر امام علیه السلام باشه، یکی دوتا نمونم امروز عرض بکنیم که روزای قبلم عرض میکردیم. خب یکیش راجع به حضرت علی اکبر علیه السلامه که شاید شنیده باشید. من از دلائل الامامه طبری شیعی نقل میکنم. این آقای طبری که بهش میگن شیعی، این غیر از اون طبری سنیست که اون تاریخ طبری و اینا رو داره که اونا خلاصه نسبت به اهل بیت جفا کردن، نه، ایشون شیعه است و از علمای شیعه است. کتابی داره به نام دلائل الامامه. ایشون نقل کرده که حضرت علی اکبر علیه السلام بنا به اون چیزی که تاریخ نقل کرده، بزرگترین فرزند سیدالشهدا بودن توی کربلا که 27 سالشون بوده و از امام سجاد علیه السلام 4 سال بزرگتر بودن. ایشون یه موقعی به یه مناسبتی میل پیدا میکنه که انگور بخوره. انگور، خب انگورم که تو هر فصلی نیستش که، اون موقع هم که مثلا نبوده که مثلا از هر جای که از هر کشور دیگری بتونن وارد بکنن و حرف، فصل انگور نبوده. ایشون هم میل به انگور پیدا میکنه. سید شهدا علیه السلام تو مسجد دست مبارکشون میزنن به ستون مسجد، تعبیر اینه: اخرج له عنبا و موزا. همین که دست میزنن به ستون مسجد، انگور و موز خارج میکنن، میگن بفرما. این چیزی نیست، این به دستور امام اون درست میشه و میفرمان ما عند الله لاولیائه اکثر، آنچه که نزد خداست برای اولیاء خدا بیشتر از ایناست. آگه این که چیزی نیستش که، این مال خوردنه. این چیزی نیستش که مثلا کسی بخواد فکر کنه حالا مثلا کار عمده یه، نه، برای ما خیلی بزرگه ولی برای امام کاری نداره. یه مورد دیگه که اینم میشه جزو پیشگویی ها و غیب گویی ها دانست. من به دو جهت این دوتا حدیث رو میخوام برای شما بخونم که میدونیم یکی از القاب سید الشهدا علیه السلام قتیل الابرس یا ابره به معنای اشک، قتیل الابره، قتیل هم یعنی کشته شده. خود حضرت میفرمان انا قتیل الابره، من کشته شده اشکم. این در واقع یه غیبگویی، یه پیشگوییه. چرا؟ برای اینکه لا یذکرنی مؤمنون الا استعبره، هیچ مؤمنی یاد نمی کنه منو مگر اینکه اشکش جاری میشه. شما ببینید تو نام حسین علیه السلام، توی کنیه ابا عبدالله علیه السلام چی وجود داره که وقتی اسمش میاد دل آدم اینجور میشکنه و اشک آدم جاری میشه؟ هر چقدر معرفت بیشتر باشه بیشتر این حالت. بعد فرمودن قتلت مکروبا، من در حالی به قتل رسیدم و به شهادت رسیدم که مکروب بودم. مکروب یعنی گرفته، ناراحت، قصه دار. و خدای متعال ببینید حقیق علی ان لا یعتینی مکروب قد تو الا رده الله و اقلبه الى اهله مسرورا. یکی از سنت های خدا تو عالم اینه که اگر کسی، یه بزرگی، یه کسی که برگزیده خداست، یک مثلا غم و غصه ای داشته باشه، ناراحتی داشته باشه، خدای متعال به خاطر او یه کاری میکنه که هر کسی بیاد نزد او این دلش باز میشه. به اصطلاح حقیق علیه ان لا یعتینی مکروب، چون من مکروب و گرفته و ناراحت به شهادت رسیدم، شایسته است بر من که هیچ کس که گرفته و ناراحته بر من وارد نمیشه، یعنی نمیاد به زیارت من، قد تو هرگز، مگر اینکه خدا او رو مسرور و خوشحال به اهل و خانوادش بر میگردونه. یکی از فضائل زیارت سید الشهدا علیه السلام که اگه ناراحت رفتی خوشحال بر میگردی، گرفته رفتی باز میشه دلت بر میگردی. اصلا خود اون زیارت دل آدم باز میکنه. لزومی نداره حتما اون حاجت خاصی که مد نظر مثلا اگه حاجت دنیوی باشه اون حتما برآورده بشه، نه، مؤمن با همون زیارت دلش باز میشه. و چه بسا اصلا اون حاجت مادی که مثلا داشته اب نداره، حاجت مادی رو هم آدم عرضه بداره خیلی خوبه، ولی چه بسا اصلا اون یادش بره و اهمیتش کم بشه برای اون. یه بارم حضرتش داشتن از مدینه به مکه پیاده می رفتن برای حج یا عمره. خب ائمه علیهم السلام این سنت رو داشتن که پیاده می رفتن به سوی خانه خدا. در اثر پیاده روی پاها ورم میکنه، خدا انشالله زیارت اربعین رو قسمت بکنه و این مشایه که آدم بتونه پیاده بره توی این مسیر، پای حضرتش ورم میکنه. بعد حضرت، خب میان دوستان و یارانی که همراه حضرت بودن میگن آقا خب شما سوار بشین، میگن نه من سوار نمیشم. ولی تو همین منزلی که اولی منزلی که میرسیم یه اسود، یه سیاپوستی میاد، یه روغنی داره، اون روغنش رو شما بگیرید، این برای این که ورم پای من رو خوب بکنه، این روغن خوبه. همینطور هم میشه، میرسن به اولی منزل میبینن یه سیاپوستی است که مثلا یه سری این چیزا رو همراشه، میرن سراغش و میگن که بیا و مورد نیاز واقع شدی. میگه کی؟ میگن حسین ابن علی علیه السلام. میگه منو ببرین پیش آقا. میره خدمت حضرت، عرض میدانه یا ابن رسول الله، معلوم میشه شیعه بوده و دوستدار حضرت بوده. میگه یا ابن رسول الله انی مولاک، آقا من غلام شما، غلام شما هستم، من تحت ولایت شما هستم. عرض ارادت میکنه، بعد اون پمادش و روغنش میده به پای حضرت، میماله، هرچی هم میخوان حضرت بهش اجرت بدن نمیگیره، میگه فقط شما از خدا بخواین، من خبر ندارم از همسرم، او بارداره، یه پسر سالم و محب به شما اهل بیت به من روزی بکنه. حضرت فرمودن برگرد، همین که برمیگردی عیالتو میبینی که پسر سالمی به دنیا آورده و خدا پسر سالمی به تو عطا کرده. و همین هم شد، برمیگرده چشمش روشن میشه به اون پسر سالمی که خدا بهش عنایت فرموده. اینا برای حضرات ائمه علیهم السلام کاری نداره. خب یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. ما دیروز عرض کردیم که خب این مکارم اخلاق که پیامبر فرمودن خیر خلائق دنیا و آخره چند چیزه، یکی عفو نسبت به کسی که به شما ظلم کرده، ارتباط گرفتن است، رسیدگی کردن است به کسی که از شما بریده، اینا هنره. عرض کردیم این هنره، کسی که محل آدم نمیذاره آدم بره سراغ او، این دیگه خالص برای خداست، برای اینکه نفعش گیر من بیاد نیست. و سوم این که احسان بکنه، نیکی بکنه به اون کسی که به او بدی کرده، و اون کسی رو که انسانو محروم کرده آدم محرومش نکنه و در واقع بدی رو با خوبی تلافی بکنه. خب ما خواستیم مثال بزنیم از اینها که در حقیقت نزدیکترین مثال همونیست که عرض کردیم توی خانه بخوایم مثال بزنیم، گفتیم آیا یه خانم و یه آقا که دارن با هم زندگی مشترک میکنن توجه دارن که یکی از وظایفشون صبره؟ قطعا و یقینا توی اکثر موارد، اگه نگیم 100%، 99% موارد اختلافاتی پیدا میشه بین زن و شوهر. خب همه چی مطابق میل نیست، ممکنه خدای نکرده یکیشون بد اخلاقی بکنه. ببینید خوش به حال اون خانواده‌ای که هر دو طرف توجه دارن به این که رمز زندگی موفق اخلاقه. واقعا صرف این که ما اعتقاداتمون یکی باشه، بگیم خب هر دو شیعه ایم، هر دو معتقد به خداییم، پیغمبریم، امام، معاد اینا، و بعدم عمل میکنیم به احکام شرعی مثل نماز، روزه اینا رو میریم، ما خیلی رو سراغ داریم که تو احکام شرعی این هم عمل میکنه و فکر میکنه، تو اعتقادات هم مثل هم، مثلا زیارت امام حسین علیه السلام هم هر دو بهش مقیدن، سفر عتبات هم میان، ولی تو اون چه که اختلاف دارن اخلاقشونه. ببینید تا این سومی درست نشه، اون مشترکات اعتقادی و عمل به احکام جوارحی اونا حل مشکل نمیکنه. باید دید دو طرف این باشه که اصلا اعتقادشون این باشه که خود این اخلاق خوب داشتنم جز وظایفه، جز دینداریه، خود این که من تحمل داشته باشم، خود این که زبانم رو بتونم کنترل بکنم، این خودش کار راحتی هم نیست، کار سختیه. باور کن نماز خوندن سخت‌تره برای آدمی که عادت کرده نماز بخونه. خب عادت که آدم میکنه دیگه روان میشه دیگه، این که زبونش رو کنترل بکنه که کجا باید با چه تعبیری، آیا طیب کلام داشته باشه یا نداشته باشه، یعنی من فکر کنم که وقتی میخوام حرف بزنم با همسرم آیا با طیب کلام دارم، با کلام دلنشین دارم صحبت میکنم یا نه، تقید به این مطلب، این که من خودم موظف بدونم که باید مثلا رعایت چه مصادیق اخلاق رو بکنم تا بشم یه همسر خوب. مثلا لازم نیست کسی به من یاد بده، باور کنید اخلاق چون ریشه فطری داره لزوم نداره آدم کلاس بره، خود آدم میفهمه، اون کلاس ها و جلسه ها و کتاب و اینا میتونه در حد تذکر مفید باشه، وگه نه کیه که خوش اخلاقی رو از بد اخلاقی تشخیص نده؟ همه تشخیص میدن، مصادیقش هم واضحه. یه کاری بکنم که همسرم با زندگی مشترک من داره لذت ببره، کیفشو بکنه با وجود اختلاف سلیقه‌ای که داریم، ولی تو اختلاف سلیقه ها میشه چند جور برخورد کرد. یه موقع این که بنابر این نیست که هر چی که من میگم، خب اونم بگه هر چی که من میگم، خب این استکاک پیدا میشه دیگه، استکاک پیدا میشه. نه بنا رو بذاره آنم بر این که طرف مقابل رو احترام براش قائل بشه، به خواسته او احترام بگذاره. حالا اگه یه جایی هم خواستش خلاف شر بود، خلاف عقل بود، با خوش اخلاقی، با نرمی، با رفق آدم با طرف برخورد بکنه. نمیخوام بگم 100% موارد رفق و مدارا جواب میده ها، ممکنه یک مورد از 100 مورد، 2 مورد از 100 مورد جواب نده، اونجا اون وقت آدم اونجاییست که چیه؟ اونجاییست که مرز بین دینداری و بیدینیه، یعنی حرام خدا داره مثلا زیر پا گذاشته میشه، حرام خدا داره مرتکب میشه طرف، اونجا هرچی هم آدم بخواد مثلا با نرمی هم رفتار میکنه ولی جواب نمیده اونجا، نه اینکه خواسته من. ببین یه موقع خواسته منه، خب خواسته من عملی نشه که طوری نمیشه، یه موقع خواسته خداست. مثلا همسر من خدای نکرده یه جوریست که مصر برای این که یه گناهی مرتکب بشه، خب اونجا آدم باید صف وایس، ولی اختلافا که سر این نیستش که همه تصدیق میکنه. اختلاف ها سر این نیست که من اینو دوست دارم اونو دوست داره، من اینو میپسندم اونو میپسنده، بعد هر دو طرف برای اون چه که میپسندن یه توجیهاتی هم دارن دیگه. این میگه صلاح در این و میگه صلاح در اینه. اگه بنابر این باشه که آدم هی کشمکش داشته باشه، کشمکش یعنی این بکشه اون بکشه، میشه مراء، که قبلا سالهای گذشته ما اینجا یادم راجع مرا صحبت کردیم. خیلی بد مراقب بود. مرا یه درد بدیه که تو خانواده بیافته مشکل میشه. بذار آدم محیط خونه محیط اخلاق باشه، اخلاق در و دیوار بالا بره. ببینی اخلاق اینجوریه، اخلاق اگه همه رعایت بکنن اون وقت خیلی فضا دلنشین و زیبا میشه، اما اگه یه نفرم رعایت نکنه به هم میریزه. من میخوام مثال بزنم، مثل قصه واکسیناسیونیست که انجام میشه. خب توی جامعه ای اگه مثلا اکثر قریب به اتفاق واکسن بزنن، تازه این در واقع بیماری فراگیر رو میشه جمع جور کرد و کنترل کرد. وگرنه اگه 10% بزنه 20% بزنه فایده نداره که. اینجوریه، حالا مثالی یعنی چیزی که متخصصا میگن. اخلاق هم همین جوره. فضا باید فضای شیرین باشه، فضای دلچسب باشه، فضایی باشه که همه دوست داشته باشن تو این فضا زندگی بکنن. خب اینا همه توش موثرن دیگه. بنابراین صبر، اینا دارم میگم برای صبر، صبر حرف اوله میزنه. صبر یعنی چی؟ یعنی حبس النفس. حبس النفس یعنی من کنترل داشته باشم. درسته که خونه جای راحتیه، ولی به خودم بقبولونم که اینجا فقط من نیستم که بر راحت باشم، راحتی من در گروه راحتی همه است. اگه من به هم خوش بگذره بقیه همه بهشون بد بگذره، این خوبه؟ این خوبه، یعنی خود من ناراحت نیستم از اینکه یه جور رفتار بکنم که بقیه در عذاب باشن از رفتار من، ولی من بخواستم برسم. خب به خود منم خوش نمیگذره. یه پدر یه مادر بچه ها همه همین جورن. وقتی خوشحال و شادن که مثلا بچه ها وقتی خوشحال و شادن که پدر مادرشون شاد باشن، آقا وقتی خوشحاله که خانومش سر حال و بانشات باشه، خانوم وقتی خوشحاله که آقاشون بانشات بیاد خونه. غیر از این مگه؟ یعنی یا همه یا هیچ. میخوام اینجوری بگم اخلاق اینجوریه، یا همه با هم کیف کنن یا همه ناراحتن. حالا ولی اونی که به خواستش رسیده اونم عذاب وجدان داره از اینکه چرا من یه جوری رفتار کردم، همه رو به قول معروف سر جاشون نشوندم، همه رو لتو پار کردم که به خواسته خودم برسم. بازم راضی نمیشم، بازم وجدانم ناراحته. میگم خب چرا؟ فطرت آدم، عقل آدم چی میگه؟ شرع چی میگه؟ میگه تو راحتی خودت رو به قیمت سختی دیگران داری میپسندی؟ به خودت سختی بده تا دیگران راحت باشن. آدم کریم و نفس، این کریم و نفس که گفتم یاد علی اکبر علیه السلام افتادم، انشاءالله مشرف شدین کربلا. تو کتاب نبراس و زائر خطاب یه قسمت داره زیارت علی اکبر علیه السلام. یکی از زیارت هایی که مرحوم سیدون طاووس نقل کرده، به حضرت علی ابن الحسین علیه السلام خطاب میکنه، میگیم یا کریم النفس، یا کریم الاب، یا کریم الجد. این کریم النفس خیلی قشنگه، خیلی زیباست. آدم کریم النفس لذتش اینه که همه خانواده لذت ببرن، لذتش اینه که تو محیط کار همه کسانی که با او همکارن لذت ببرن، راحتیش به اینه که همسایه‌هاش هم راحت باشن، راحتیش به اینه که هم نوعاش هم راحت باشن، راحتیش به اینه که الان واسه ما میشنویم که تو بیمارستان ها چه خبره. امروز با یکی از عزیزان صحبت کردم، پنج روز تو بیمارستان بود، بعد گفتم چی شد؟ گمانه بیرون کردن، جا نداشتن. گفتم بیشتر 5 روز نمیتونه که داریم، نیاز به اکسیژن هم داره، نیاز به رستگی هم داره. خب اینجوریه دیگه. خب این آدم کریم و نفس از این که دیگران بگه من خب خودم که الحمدلله مشکل ندارم، اون وقت خواب راحت بکنم، نمیتونه خواب راحت بکنه. میبینه که دوستان اهل بیت، میبینه این مردمی که محتاجن و مستعصن، این آدم نمیتونه بی تفاوت باشه. هر چی کرامت نفس بیشتر باشه، آدم این روحیه رو بیشتر داره که دلش میخواد اون خیر عام‌تر باشه. حالا داریم از خانواده شروع میکنیم که مرکزه. یعنی اگه تو خانواده اخلاق و امنیت و آرامش روانی حاکم نباشه، افراد میخوان برن بیرون خانواده کسب آرامش و طمأنینه بکنن و این نمیشه، این غلطه. یعنی باید تو خانواده این نشاط تأمین بشه تا بتونه بیرون کار بکنه. اونهایی که تو خونه برشون تأمین نمیشه، میخوان بیرون این کارو بکنن، به مشکلات اخلاقی و فساد خدای نکرده گرفتار میشن. این مقدمه ها همه برای اهمیت صبره. یعنی چی؟ یعنی حبس النفس، من یه ترمز داشته باشم، بر خودم مسلط باشم، بدونم که صبر توی زندگی حرف اول و آخر رو میزنه. حالا حدیث بخونم، حدیثی که یه قسمتیشو دیروز فقط خوندم و دیگه هم این در واقع اینترنت یاری نمی کرد و هم این که وقتمون تموم شد. سلاسون منن نسا یرفع الله عنهن عذاب القبر و یکون محشرهن مع فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. سه دسته از خانم ها هستن، سه دسته از خانم ها هستن که خدا عذاب قبر رو ازشون بر می داره. ببین معامله های خدا اینجوریه، یعنی ما توی فرهنگمون فقط دنیا تا موقع مرگ رو نمیبینیم، نمیگیم مرگ آخر کاره، میگیم مرگ اول کاره. این دید ما مسلمان هست. قرآن به ما اینجوری یاد داده، پیامبر ما اینجوری یاد دادن. پس نوع روایاتی که نگاه میکنیم، ببینید فقط این که تو دنیا یه چیزی گیرت میاد نیست، تو دنیا هم گیرت میاد، تو دنیا هم گیرت میاد. اون آدمی که صبوره، اون آدمی که صبوره اول لذت رو خودش میبره. تو روایت داریم که سوء خلق عذاب میده خود فرد رو. اون کسی که بد اخلاقه بیشتر از اون کسی که بیشتر از این دیگرانی که از اخلاق بد او ناراحت میشن خودش ناراحته. مثال زدم براتون، من بیام با مثلا بد اخلاقی خواسته خودم به کرسی بنشونم، همه رو بشونم سر جاشون، بعد خودم عذاب وجدان میگیرم، بعد تازه همون فشاری که به من میاد تا اینکه بخوام همه رو مطابق میل خودم به صف بکنم، این خودش، این خودش عذابه، خودش ناراحتی است. لذا پاداشایی که خدا معین میکنه مال برزخ و قیامته. یعنی حواسمون باشه، ما الان داریم هی پیش میفرستیم، جلو جلو میفرستیم برای قبرمون، برای برزخمون، برای قیامتمون. سه گروه از خانوما هستن که خدا عذاب قبر رو از اینا برمی‌داره و محشرهن مع فاطمه با حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها محشور میشن. یه خانم متدینه دوستدار سید شهدا بالاتنی آرزوش غیر از اینه؟ این بعد چی کار بکنه؟ من یه گروه از این ستا رو فقط معرفی میکنم که به بحث مربوطه، دوتای دیگهش رو عرض نمیکنم. امرأتون، اون دومین گروه، امرأتون صبرت علی سوء خلق زوجها. شوهر بد اخلاقه، کار بسیار اشتباهی هم میکنه، یعنی به هیچ وجه کار او تأیید نمیشه، ولی پاسخ بد اخلاقی که بد اخلاقی که نیست که. اگه اون بد اخلاقی کرد اقلا یه طرف عاقل باشه، اون بد اخلاقی مال بیعقلیه. خب یه نفر عاقل باشه بتونه جمع کنه، اگه اونم بخواد بیعقلی بکنه خب اینا میزنن به تیپ هم، همین میشه که شده، میبینیم چه خبره. هی برو پیش مشاور، هی برو پیش مشاور. خب مشاوره خوبه، ولی به شرطی که طرفین بفهمن که چی کار باید بکنن. امرأتون صبرت علی سوء خلق زوجها وقت یؤت الله کل واحد، به اون خدا چی میده؟ ثواب الف شهید و یکتب، به او پاداش هزار شهید رو میده. و یکتب لکل واحدت منهن عبادت سنه، وقتی صبر میکنه بر بد اخلاقی شوهرش، خدا به او پاداش و ثواب عبادت یک سال رو میده. این مال خانومی که صبر میکنه. حالا آقا چی؟ من صبر علی سوء خلق امرأته. حالا اگه خانم خدای نکرده بد اخلاق باشه، باز عرض کردم هر دو دیگه مثل هم نباشن، یکیشون اقلا عاقلانه برخورد کنه. من صبر علی سوء خلق امرأته واحتسبه، یعنی بذاره به حساب خدا، بگه خدای ببین من الان میتونم بد اخلاقی بکنم ولی نمی کنم چون تو به این راضی نیستی. و احتسب و معنیش اینه، یعنی به حساب خدا واریز بکنه، نه اینکه خدای نکرده منت بذاره. نه، ما منت دار خدا هستیم که به ما یاد دادن. بازا یادمون نره بحث اون چیه، اون ملک عظیم برای چی گفتیم؟ برای اینکه ائمه علیهم السلام اختیارات دارن ما رو تربیت کنن. خب دارن تربیت میکنن دیگه، اینا آیین تربیت. و احتسبه، به حساب خدا بذاره. اعطاه الله تعالی به کل یوم و لیلت یصبر علیها، هر روز و شبی که صبر میکنه، صبر میکنه، خودشو کنترل میکنه. ببینید یعنی چی؟ یعنی دهانشو باز نمیکنه یک کلمه یک کلوفتی به اون بگه، دهانشو باز نمیکنه یک حرف بگه که دل او رو بسوزونه. من نمیدونم، نمیخوام بیشتر از این باز بکنم. خیلی روشنه، یعنی زبون میتونه زیر رو بکنه، میتونه به هم بریزه اون خانم رو. خب حالا شاید اون خانم یا اشتباه میکنه یا نه حالش خوب نیست یا خسته شده یا اصلا کلن بگیم بد اخلاقه. خب این در اثر صبوری شوهر کم کم خوش اخلاق میشه. به ازای هر روز و شبی که صبر میکنه این آقا بر بد اخلاقی همسرش، خدا به او عطا میکنه من از ثواب، چه ثوابی؟ ما اعطی ایوب علی بلائه، اون چی که به حضرت ایوب عطا کرده و عطا شده به خاطر بلاها و گرفتاری هایی که ایشون متحمل شد. و کان علیها من الوزر. حالا اینجا دقت کنید، اینطور نیستش که اون خانم گناه نداشته باشه، اون خانم باید تاوان معصیتش رو پرداخت بکنه. یعنی خیلی جالبه، حساب کتابا محفوظه، به این شوهر میگن تو صبر کن پاداش ببری، اما اون خانم هم میتونه خودشو کنترل بکنه، چرا نمیکنه؟ کان علیها من الوزر فی کل یوم و لیله مثل رمل آلج. شنایی که رو هم میریزه یه و شنایی که رو هم فراوون و رو هم میریزه میشه رمل آلج، مثل رمل آلجن. به ازای هر روز و شبی که این داره بد اخلاقی میکنه به همین اندازه معصیت و گناه میاد تو پروندش. یعنی اون جای خود، اینم جای خود، مگر اینکه توبه کنه، توبه کنه و اطرافیانشو که اذیت کرده اونها رو راضی کنه، چون حق الناس هم هست قیلن حق الله. یه حدیث میخوام از امام صادق علیه السلام بخونم تو تفسیر عیاشیه که خیلی جالبه. ببینید چه توصیه هایی ما تو روایاتمون داریم که آدم میتونه تو خونه چه خیراتی گیرش بیاد. اشتکا رجلون الى امیر المؤمنین، یه مردی اومد یه مشکلی داشت، دردی داشت، ناراحتی داشت، احتمالا بیماری و مرض بوده، که آقا من چیکار کنم؟ اومده پیش کی؟ اومده پیش صاحب ملک عظیم. حضرت میفرمان سلم امرأته که درهمه. نمیدونم شما تا این کارو کردین یا نه، من بعضی جاها این توصیه رو خوندم، منتها مجالس یه مقدار خصوصی تر بوده، شاید اولین باره تو مجلس عمومی دارم میخونم. از همسرت یه درهم بخواه، من صداقه ها، از مهریش، مهریه مال اونه دیگه، حالا اگه بهش ندادی و بده کاری، از مهریه او بگو یه درهم بهت بده، یه درهم حالا اون موقع درهم بوده، حالا بگو مثلا فرض کن 100 تومن بده، 200 تومن بده، نمیدونم 50 تومن بده، هر چی. فشتره بهی عسلا، چون مهریه حلال و طیبه، باهاش عسل بخر، با اون پول مهریه عسل بخر، اون وقت با ماء سما، با آب بارون اینو مخلوط کن، با آب بارون، عسل رو با آب بارون هم بزن که حل بشه. این رفت و به این نسخه امیرالمومنین عمل کرد، ففعل ما امر به، مشکلش حل شد. اومد از امیرالمومنین پرسید آقا این وجهش چی بود که شما اینجوری توصیه فرمودید؟ حضرت فرمود که این تو کتاب خداست، آیاتو شروع کردن خوندن، 3 آیه خوندن، خیلی جالبه، فرمودن فانتبنا لکم ان شیء منه نفسا فکلوه هنیئا مریئا. این راجب صداقه، یعنی مهریه، که هر چی از این مهریه براتون خلاصه براتون آماده شد و مهیا شد میل کنید هنیئا مریئا، نوش جونتون، مهریه حلال ترین ماله. یعنی ببینید چقدر رابطه زیبایی میشه، یه آقای اظهار نیاز و درخواست بکنه به خانومش به خاطر مهریه‌ای که خودش به او داده، ولی اینا اگه مثلا این عجیبش میداد به یه کسی دیگه، این حلال و طیب و این قشنگی هنیئا مریئا نبود، چون به عنوان مهریه است اینو داده. خانم یه مقدار از اون مهریت میشه به من بدی؟ راجب مهریه، آیه بعد راجب عسل، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فیه شفاء للناس. این راجب عسله که یک نوشیدنی که رنگارنگ، فیه شفاء للناس، این عسله. پس آیه اول میفرماید کلوه هنیئا مریئا، بخورید نوش جونتون کیف کنید. دومی اینه که عسل تو شفاست. سومی چی؟ راجب آب بارانه. نزل نامن از سماء ماء مبارکا، ما از آسمان آب مبارکی نازل کردیم. خب ببینید اونی که هنیئا مریئا است با اونی که شفاء للناس، با اون ماء مبارک رو مخلوط بکنی چی میشه؟ خب تو شفاست دیگه. فجتمع الهنی و المری و البرکت و الشفا، فرمایش امیر المؤمنینه. این هنی و مری که یعنی گوارا و نوش جان، با برکتی که مبارکا، با شفایی که تو اصله، همش جمع میشه. وقت رجب تو بذالک کل بر، بر یعنی شفا، من به خاطر این امید به شفا پیدا کردم، یعنی گفتم تو برای نسخه رو عمل بکن تو شفا پیدا بکنی. این وجهش تو قرآن. ببینی ائمه که علم قرآن رو دارن چه جور مسلطن و همه رو میتونن با همدیگه جمع بکنن و به ما تحویل بدن. اینو من به این جهت خوندم به خاطر ارتباط بین دوتا همسر که ببینید چقدر زیباست، ما چه چیزهای قشنگی داریم که اصلا ممکنه غافل باشیم یا ندونیم که بابا اینجوری هم میشه آدم. برای اون همسرم خیلی میتونه زیبا باشه که مثلا یک همچین لطفی خدا از طریق او، یه همچین لطفی خدا از طریق او به شوهرش بکنه. یه صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. برای اینکه این حدیثی که دیروز خوندیم و امروز هم ادامه دادیم که پیامبر فرمودن خیر خلاق دنیا و آخرت العفو عمن ظلمک احسان الی من اساء الیک. ببینید یه حدیث خیلی خیلی زیباست از وجود مقدس سید الشهدا است، اینم یاد بگیریم به عنوان یه مصداق حسن خلق، یه مصداق حسن خلق که اینم جزء اخلاق عمومیه، یعنی همه باهاش سر و کار داره. چون ما تو این چند روز هی گفتیم از اخلاق عمومی مثال بزنیم، مصداقی و کاربردی. ببینید ما واقعا باید درس بگیریم. آقا میفرمان لو شتمنی رجل فی هذه الاذن، اذن یعنی گوش، او ما الی الیمنا، با دست اشاره کردن به گوش راستشون، فرمودن اگه یه کسی بیاد یه بد و بیرایی، حالا من برای اینکه همچین ملموس باشه اینجوری معنا میکنم، یه دریوری بگه تو این گوش من، یه چرت و پرتی، یه ناسزایی، یه حرف مزخرفی به من بگه که توهین به منه، لو شتم، شتمه معنیش همینه، یعنی یه حرف زشتی نثار آدم بکنه، به این گوش من بگه، اما بیا تو این گوش من عذرخواهی بکنه و تذر لی فی الاخرى، اینور بیاد بگه ببخش، تا اومده اینو گفته مونی ببخش، از این گوش گفت، از این گوش بعد بیرا گفت و ناسزا گفت، از اون گوش گفت عذر میخوام، چیکار آدم باید بکنه؟ ما اگه مواجه بشیم با یه کسی که عذرخواهی میکنه چیکار میکنیم؟ ائمه علیهم السلام به ما یاد دادن که بی معطلی میفرمان لقبل تو ذالک من، حتما ازش قبول میکنه. چرا؟ و ذالک ان امیر المؤمنین علیه السلام علی ابن ابی طالب حدثنی، برای این که پدرم امیر المؤمنین حدیث فرمو که چی؟ که حدثنی انهو سمع جدی رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، پدرم از جدم رسول خدا شنید که رسول خدا فرمود. دقت رو ببینید حدیث چقدر دقیق، لا یرد الحوض من لم یقبل العذر من محق او مبتلن، بر حوض کوثر وارد نمیشه، بر حوض کوثر وارد نمیشه، چون هر کسی که اهل نجات و اهل ایمانه این بالاخره باید از اون حوض کوثر سیراب بشه. اگه فرمودن لا یرد الحوض یعنی این آقاد به خیر نیست. کی؟ من لم یقبل العذر، کسی که عذر پذیر نباشه. از کی؟ من محقن او مبتلن، یا اونی که حق داره یا اونی که حق نداره. یعنی چی؟ یعنی الان این اومده یه حرف زشتی به من گفته، بعدم داره الکی یه چیزی در ظاهر داره میگه عذرخواهی. مبتل یعنی این دیگه، محق با مبتل فرقش اینه، محق یعنی واقعا پشیمون شده، واقعا پشیمون شده و الان حقیقتا داره عذرخواهی میکنه، این میشه محق، اون کسی که عذر میخواد و محقه. اما اون کسی که در ظاهر فقط میگه ببخشید، من میدونم این ممکنه حتی بازی هم در بیاره، یعنی هیچ تنبهی براش پیدا نشده، هیچ پشیمونی براش پیدا نشده، مبتله، الکی داره میگه باش بپذیر. این اثر تربیتی داره ها، یعنی حتی معلم و مربی، حتی پدر و مادر اگه دیدن از فرزندشون هم متربیشون این اومد عذرخواهی کرد، خود همین عذرخواهی کردن ولو ظاهری و تصنعی، خود همین این ارزش داره، ارزش اینو ابی نبرم. دقت کنید چی عرض میکنم، همین که این حد اقلش اینه که فکر میکنه من مربی، من پدر یه آدمیم که بسن مهمه که عذر بخواد، فقط به خاطر خوش دلخوشی من داره عذرخواهی میکنه، باشه همینو تعبیر بگی، همینم اثر خوبی داره. البته اگه دیدی که واقعا مبتله هواشو داشته باشه که دیگه اون خطا رو تکرار نکنه، که دیگه نیاد اون خطاشو تکرار بکنه، ولی اینو تو ذوقش نزن. بحث اینه، یعنی نگو که برو فلان فلان شده الکی داری میگی، اینو نگیم، ما اینو به زبون نیاریم، اینو تظاهر نکنیم، که یعنی حال اون کسی که حالا بالاخره در ظاهرم که شده خودشو یه جوری داره میشکونه دیگه، اینو بپذیم، بگیم باش راحتش کنیم، مطمئنم که نیستم که داره فیلم بازی میکنه. ببینید پیامبر سفارششون اینه که من محقن او مبتله، یعنی حتی اگه میدونی که مبتله، یعنی چی مبتل؟ گفتم یعنی در عذر خواهیش مبتله، بی خود داره میگه، یا اینکه میدونم این دوباره تکرار میکنه. خب اینو بپذیر، بعد از طریق دیگه ای سعی بکن اون رو کنترل بکنی، حواشو داشته باشی که نخواد بازی در بیاره صد. من نمیخوام بگم که اگه او داره مثلا فیلم بازی میکنه و نقشه میریزه که دست بندازه مربیشو یا پدر مادرشو اینا گول بخوره، نه، این گول خوردن نیست، این یکی از مصادیق تغافله. تغافل یعنی من حواسم هست ولی اینجا به خاطر اثر تربیتیش میگم باشه قبول، عذرتو پذیرفتم. خدا هم با بندگانش اینجوری رفتار میکنه، صدها بار اگه عذر بخوای باز توبه بکنی میگه بازم بیا، که رفت خدمت امام علیه السلام گفت حالا ما هی توبه میکنیم دوباره گناه میکنیم، فرمودن باشه، ان الله یحب التوابین، خدا توابین رو دوست داره. یعنی اون تواب یعنی چیزی زیاد توبه میکنه، خب زیاد گناه میکنه که زیاد توبه میکنه دیگه، اگه آدم درستی بود که توبه نمیکرد، گناهکار دیگه. ما اینو از نظر تربیتی واقعا برای شأن قائل بشیم که خود همین که یه کسی خطایی کرده ولو به زبون داره میاد عذرخواهی میکنه، خود برای همین ارزش قائل بشیم، خود این یه اخلاق خوبه و یه اثر تربیتی خوب داره. ظرائفو ببینی، ظرائف تربیتی ببینی تو روایات ما، اینا رو باید یاد بگیری، اینا مصادیق حسن خلقه که انشالله اگر اینها رو مبنای زندگی خودمون قرار بدیم. دیروز به نظرم اشاره کردم این انک لعلی خلق عظیم، امام باقر علیه السلام فرمودن هو الاسلام، مثلا اسلام بر همین اساسه، بر اساس خلق عظیمه و اون چه که در اسلام آمده همش بر همین پایه مکارم اخلاقه. خدا انشالله به ما توفیق بده بتونیم عامل به اینها باشیم. خب شب هشتم محرم الحرامه که در ایران رسم بر اینه که شب هشتم در خانه علی ابن حسین علی اکبر رو میزنن. این آقا هم آقاست هم آقازاده. من قبلا هم یادم میاد عرض کردم، من واقعا خودم به حضرت علی اکبر که میرسم توقف میکنم، خیلی آقاست، خیلی مرده، خیلی جوان مرده. اگر پایین پای پدر آرامش نیافته بود و قبر مبارکش اونجا نبود و جدا بود، ما باید تیه مسیر می کردیم و می رفتیم به زیارت این بزرگوار. دو نفر در میان بنی هاشم می درخشیدن، آقا قمر منیر بنی هاشم و آقا علی اکبر. اینا اصلا در ظاهر هم نور داشتن، یعنی شب هم که می آمدن بیرون همه جا خاموش بود، معلوم بود که یا قمر بنی هاشم یا علی اکبر داره راه می ره، چه برسه در باطن و اون کسی که معرفتش به اینها بیشتر بود. این آقازاده بیشتر از هر کسی پدرش رو معرفت داره، بیشتر از هر کسی درد پدرش رو روز عاشورا درک میکرد. هرچی معرفت بیشتر درد هم بیشتر. میدید آقا ابی عبدالله علیه السلام چه مصیبتی رو دارن تحمل میکنن. لذا لما لم یبق مع الحسین الا اهل بیته، وقتی که دیگه جز اهل بیت با سید الشهدا نمون، یعنی همه اصحاب رفتن و پیش روی مبارک آقا به شهادت رسیدن، عزم و علا ملاقات الحتوف به بعثن شدید. نوبت اهل بیت، اول من تقدم ابوالحسن علی الاکبر. از این کتاب مقتل مرحوم مقرم براتون میخونم که خیلی مقتل هم زیبا نوشته و هم مستنده. اول کسی که پیش قدم شد ابوالحسن بود علی اکبر. عمره 27 سنه، 27 سالش بود، 4 سال از امام سجاد بزرگتر بود ایشون، پس همین میگفتن علی اکبر. اومد اجازه خواست از پدر، پدر بدون معطلی با اینکه بیشترین، یعنی من خودم به این رسیدم، بیشترین وابستگی قلبی و روحی سیدالشهدا به همین آقازاده بود. این آقازاده انقدر محترمه، انقدر آبرومنده، تو زیارت عاشورا که حدیث قدسی است، یعنی از جانب خداست، وقتی که ما میرسیم به سلام ها باید 100 تا سلام بدیم، 100 تا سلام میگیم از سلام و علی الحسین، بعد میگیم و علی علی ابن حسین، یعنی وجود مقدس علی اکبر. خدا به ایشون سلام میده تو زیارت عاشورایی که دیگه از اون بی نظیره، نمیگم از بی نظیراست، یعنی مثل زیارت عاشورا ما نداریم. بدون معطلی اجازه داد. اما لم یتمالک الحسین علیه السلام دون ان ارخا عینیه بدمو، اما نمیتونست این که کنترل بکنه حضرت که اشک چشماش جاری نشه. با اینکه اجازه داد، اما اشکای چشمشون سرازیشون، یکی از جاهایی که ابی عبدالله علیه السلام اشکای چشمشون رو دیدن، دشمنم دید، اونجایی بود که علی اکبر روانه شد. صاحب عمر ابن سعد آقا فریاد زد، عمر سعد قطع الله رحمک کما قطع رحم، خدا رحم تو ببره همونطوری که رحم منو بردی. ولم تحفظ قرابتی من رسول الله، اینا بچه های پیغمبر هنی که دارن میان، اینا نسل پیغمبر رو داری میبری. و سلط علیک من یزبهو که علا فراشک، خدا بر تو یعنی عمر سعد مسلط بکنه کسی رو که توی بستر تو رو سر ببره، که این نفرین گرفت و مستجاب شد. بعد رفع شهیبت، این محاسن سپیدش رو ابی عبدالله به سوی آسمان گرفت، یعنی دست و بر زیر محاسن به آسمان بلند کرد. اللهم اشهد علی هؤلاء القوم قد برز الیهم اشبه الناس برسولک محمد صلی الله علیه و آله خلقا و خلقا و منطقا، خدای شاهد باش شبیه ترین مردم به رسولت آمد به میدان، هم خلقتش هم سیماش هم خلق و خوش هم سخن گفتنش شبیه ترین بود به پیغمبر. خدای شاهد باش کن نائدش تقنا الى رؤیت نبی یک، وقتی مشتاق می شدیم که پیغمبرت رو ببینیم به اون نگاه می کردیم. بعد ثم تلا قوله تعالی ان الله اصطفى آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض، که این یعنی مصداقش علی اکبر علیه السلامه. آقا رجزشون چی بود؟ انا علی ابن حسین ابن علی نحن و رب البیت اولا بالنبی تالله لا یحکم فینا ابن الدعی، قسم به خدا این ابن مرجانه نمیتونه حاکم باشه و فرمان براند بر ما. اضرب بالسیف احامی عن ابی، من با همین شمشیر میزنم از پدرم دفاع میکنم. ضرب غلام هاشمی قرشی، رجز خون به میدانم رفت. قتل مئتن و اشرین فارسا، 120 سوار رو به هلاکت رسون. قدش تد به هل اتش، اتش به او فشار آورد. برگشت به سوی پدر که یستری، بار دوم آقا به گریه افتادن. فرمودن واقع و صاح ما اسرع الملتقا به جدک، چقدر زود ملاقات میکنی جدت رو. فیسقیک به کأسهی شربتن لا تظمعو بعدها، یعنی عزیز دلم میوه قلبم برو به همین زودی از دست جدت آب گوارا خواهی نوشید. اخذ لسانه فمسه، زبانش رو به دهان گذاشت. مکید دفع الیه خاتمه، انگشترش هم داد به فرزندش تا بگذاره توی دهانش. آقا رفت، این بار دیگه اون ملعون چنان ضربه ای زد که آقا افتاد، دستای مبارکش این ورونور اسب جلوی چشم اسب رو گرفت، اسب ایشون رو برد طرف اون لشکر دشمن. اینا افتادن حمله کردن به علی اکبری که رو اسب افتاده. حتی قطعوه به سیوفهم اربن اربا، آقا ابی عبدالله خودش رسون، چون صدای پسر بلند شد علیک من السلام ابا عبدالله هازا جدی قد سقانی به کأسهی شربتن لا اظمع و بعدها. آقا خودش رسون، این کب علی افتاد روی بدن پسر، وازن خده و علا خده، گونه خودش رو صورت خودش رو به صورت علی گذاشت. فرمود علی دنیا بعد کل افا بعد اخذ به کفی من دمتو. همون قصه ای که در مورد علی اصغر بود اینجا تکرار شد. با دست مبارک سید الشهدا خون علی رو گرفت، رما بهی نحو السما، به آسمون پرتاب کرد، یک قطرشم به پایین نیامد. اون وقت امر فتیانه ان یحملو، فرمود جوانان بنی هاشم بیاید این بدن اربن اربور به فستاد به اون خیمه برسانید. زینب سلام الله علیها بود که آمد، تونست برادر رو نجات بده، وگرنه شاید برادر همونجا میمون. خدا رو قسم میدیم به گریه های ابی عبدالله برای این فرزند رشید و ارشدش، امر فرج امام زمان علیه السلام رو همین امشب اصلاح بفرم. این مریضی ها و این بیمارانی که الان مستعصلن تو این بیمارستانن داغ دارن، اینها رو شفای کامل و عاجل عنایت بفرمایند. به ما توفیق یاری وجود مقدس بقیت الله ارواحنا فداه رو در زمان غیبت و ظهورش عطا بفرمایند. صلواتی تقدیم.